روی موج مهربان صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف. خوش آمدید به برنامه خودتون. هدف این برنامه پاسخ به سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده هستش که همچون برنامه های گذشته در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خدا متعال و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که حاصل این گفتنها و شنیدنها حرکت در مسیر کمال باشه و بهترین از کنم اجرها رو خداوند به این دوستانی که در خدمتشون هستیم عنایت بفرماید. در یک فرمایشی از حکمت‌های نهج البلاغه حکمت 25 حضرت فرماید که ابن آدم اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و انت تعصیه فاحذره. ای فرزند آدم، وقتی دیدی که پروردگار پشت سر هم برای تو نعمت میفرسته و تو نافرمانی میکنی، بر حذر باش، از خدا بترس که این حالت استدراجه. البته یه جا هم تو نهج البلاغه راجع به استدراج چند جا یک جا نه حضرت صحبت کرده. حالا به هر حال ما باید نعمت‌های خدا رو بشناسیم که شاید بهترین نعمت‌های خدا همین فضای تعلیم و تربیتی است که الحمدلله توسط این رادیو و برخی از رسانه‌ها در جامعه ما به وجود اومده. قدر این نعمت شناختن هم بینه که نعمت‌ها سر جای خودش ازش بهره گرفته بشه و بعد هم که آگاه شدیم از حقایق دین در جهت عمل کردن و اجرای اونها تلاش کنیم.
انشاءالله. بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد. پیش از آغاز بحث ابتدایی برنامه را متبرک می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب استاد در برنامه گذشته بحث ولایت فقیه رو پی گرفتن و در ادامه بحث دلائل عقلی و همچنین آیاتی که مد نظر بود و فرمودن به بحث احادیث در بحث ولایت فقیه رسیدیم و دو حدیث از تعداد احادیثی که انشاءالله قرار استش خدمت شما ارائه بشه فرمودن. حدیث اول مقبوله عمر ابن حنظله بود که مقداری در این مسئله جناب استاد توضیح دادن و حدیث دوم حدیث علی خدیجه. با ادامه بحث در خدمت جناب استاد هستیم. استاد بفرمایید.
بله ممنون. بله ما بحثمون بحث بعد از آیات بحث روایاتی درباره بحث ولایت فقیه. البته من تاکید میکنم که ما طور که قبلا بارها اشاره کردیم عمده دلیلمون در اثبات ولایت فقیه دلایل عقلی است و بحث ما هم بحث کلامیه، بحث فقهی نیست که حالا بخوایم از منظر فقه نگاه کنیم. مثلا در مکاسب شیخ جلد سوم صفحه 551 احادیث فراوانی اونجا نقل شده در ابواب مختلف، در باب قضا، در باب ولایت بر صغار و مجانین، در ابواب مختلف، در مثلا بحث طلاق و عقد و اینها از این احادیث زیاد هست. منتها تو عرض کردم بحث ما بحث فقهی نیست که بخوایم اینم که عرض می‌کنیم به عنوان شاهد مثال و به عنوان نمونه هست. یعنی خب حالا حدیث ولو که خبر 100% صحیح و سندم باشه تو بحث کلام به درد ما نمیخوره.
بله.
در بحث کلام یا حدیث متواتر باید باشه یا حدیثی که به قرائن و شواهد دیگه‌ای مقرون باشه که بشه بهش استناد کرد، یا باید آیه قرآن باشه که
عمده همون دلایل عقلیه.
عمده دلایل عقلی است که هیچ حرفی نمیشه در باره زد. حدیث دیگری که از بهار جلد 1 صفحه 183 حدیث 92 امام صادق علیه السلام فرمودن الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک. پادشاهان اون کارگزاران اجرایی اینها بر مردم حکومت میکنن، ولی علما بر پادشاهان حکومت میکنن. پس اگر بنا باشه حکومتی مورد تایید باشه، مشروعیت داشته باشه، باید اون کارگزارانش کار تحت عنوان شاه و ملک و هر پادشاه یاد میشه، اونها باید زیر نظر علما کارشون انجام بدن. اون چیکار تو نظام ما تحت عنوان تنفیذ حکم رئیس جمهور، خب رئیس جمهور به منزله همون پادشاه مملکته، ولی او زیر نظر ولی فقیه داره کار میکنه و مشروعیتش با تنفیذ حکمش توسط ولی فقیه و بعد هم نظارت ولی فقیه بر کارهاشون محقق میشه. حدیث دیگری که هست حدیث مشهور امام حسین علیه السلام هست که توحف العقول نقل کرده، همینطور در بهار جلد 97 صفحه 80. حدیث مفصله، امام علیه السلام اونجا یه سخنرانی است در واقع،
بله،
که آیات از قرآن رو میخونه راجع به امر معروف و نهی از منکر، بعد میگه بنی اسرائیل این کارو نکردن و خداوند اینجوری اونها رو مؤاخذه کرد و خطاب اونها میگه شما علما هستید و شما باید وظیفه انجام بدید و توضیحاتی در این باره که بحث مفصلی اونجا مطرح شده. دوستان حتما به صحف العقول مراجعه کنن، چون ما معتقدیم که نزدیکترین و بهترین حدیث برای اثبات این قضیه همون حدیث امام حسین علیه السلام در توحف العقول، اون بخشش که بنده عرض میکنم و موضوع بحث ماست اینه که ذالک بن مجال الامور و الاحکام علی عید العلماء بالله الامنا علی حلاله و حرامه. این که من به شما گفتم که باید بید وسط، باید کارو به عهده بگیرید و چنین چنان باید امر معروف از منکر کنید، شما نکردید و ظلمه حاکم شدن، حق مظلومین ضایع شد، چنین شد، چنان شد که مفصل هست. برای به خاطر اینه که مجاری امور و حکام باید دست عالمان بالله باشه، کسانی که امین حلال حرام خدا هستن، و در ادامش هم باز داره که اونها باید کار رو به عهده بگیرن و کار انجام بدن. خب این دیگه صریح هست که امور و احکام و تمام اداره باید به دست علماء بالله باشه، نه هر عالمی. العلماء بالله، الامنا علی حلاله و حرامه، اونایی که نسبت به حلال حرام خدا امینن، میگن این کار حرامه، همه میگن باشه قبول کردیم، میگن این کار حلاله، میگن مردم میگن باشه قبول کردیم. این در واقع حلال حرام خدا رو مردم از اونها میگیرن، اونها امینن نسبت به حلال و حرام خدا. از کلمه حدیث اگر کلش مطرح میشد نکات دقیق توش زیاد هست. ما توی که از جلسات که بحث نمیدونم به چه مناسبت به اینجا رسید، من همه حدیث رو خوندم و توضیح دادم، دیدیم که واقعا نص در این موضوعی که ما الان بحث داریم تقریبا نص.
در توحف العقول فرمودید
توحف العقول نقل کرده، توحف العقول به ترتیب ائمه علیهم السلام، مثلا پیامبر، امیرالمومنین، همینطور بخش امام حسین که رسیده، دو بخش هم هست همه بحثاش. اول نامه ها و خطبه ها و سخنرانی های مفصل و فرمایشات مفصل آورده، بعد قصار کلمات رو، اون کلمات کوتاه رو آورده. اون بخش طولانی فرمایشات امام حسین علیه السلام این خطبه رو تقریبا همشو نقل کرده مرحوم ابن شعبه حرانی. بهارم که عرض کردم جلد 97 این حدیث رو، حدیث 27، حدیث 37 صفحه 80 جلد 97 بهار. حدیث دیگر، حدیث از خونم که امام زمان علیه السلام که فرمود و عمل حوادث الواقعه فرج او فیها الى رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. بهار جلد 53 صفحه 181 حدیث 10. کمال الدین شیخ صدوق، غیبت شیخ طوسی و احتجاج مرحوم طبرسی، این حدیث رو نقل کردن. که امام زمان علیه السلام فرمود که در اموری که پیش میاد به روات حدیث ما که صاحب نظر باشند به اونها مراجعه کنید، فانهم حج، این بس ما همین ذیل حدیثه، فانهم حجتی علیکم، اونها حجت بر شما هستند، چنان که بنا حجت الله علیهم، من حجت خدا بر اونها هستم. این شبیه همون حدیث مقبوله عمر بن حنظله و شبیه همون حدیث ابی خدیجه هست که انهم حجتی علیکم. این هم حدیث دیگری که مطلب رو میرسونه. حدیث بعدی از جامع الاخبار صفحه 38 که حدیث به این صورت هست که میفرماید که افتخر یوم القیامه به علما امتی، پیامبر فرمود که من در روز قیامت به علما امتم افتخار میکنم و میگم علما امت من مانند سایر پیامبران قبل از من بودن. خب یکی از شؤون مهم پیامبران شأن حکومت و اداره جامعه بود که اونایی که میتونستن دستشون باز شد مبسوط الیأس شدن حکومت تشکیل دادن. از این حدیث پیامبر هم فهمیده میشه که اگر بناس علما همانند انبیا باشن باید همه شؤون رو داشت باشن به جز وحی، خب اون تخصصا خارجه. و یکی از شؤون مهم پیامبران در کنار شأن قضاوت، در کنار شأن مرجعیت دینی، در کنار شأن عرض کنم که اصلاح و رسیدگی به امور مردم، همین شأن اجرا و حکومتداری بود. خب احادیث دیگری هم هست که انشاءالله در برنامه‌های بعد عرض خواهم کرد که این بحث ما انشاءالله تکمیل بشه.
بسیار ممنون از شما جناب استاد. انشاءالله در برنامه آینده ادامه بحث احادیث را خواهیم داشت. استاد به 4 حدیث از جمله حدیثی از امام حسین علیه السلام و از حضرت ولیعصر علیه السلام در بخش احادیث بحث ولایت فقیه اشاره فرمودن. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف با ما همراه باشید.
و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا
اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف و راه‌های ارتباطی این برنامه تلفن‌های 329-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 که آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان هستش. اولین تلفن آماده هستش، با همدیگه میشنویم.
فلسفه وجودی امام غایب.
بسیار ممنون از شما شنونده گرامی. استاد در خدمت شما هستیم.
عرض کنم که امام چند تا شأن داره، همه شؤونش چه حاضر باشه چه غایب برقراره به جز یک شأن، و اون شأن هم شأن تصرف در امور و به دست گرفتن حکومت. این که امام واسطه فیضه که اگر نبود زمین اهلش رو فرو می‌خورد، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. حالا امام چه غایب باشه چه حاضر باشه این شأنش برقراره. امام مفسر دین و مروج دین و مدافع دینه، چه حاضر باشه چه غایب باشه این شأن رو ایفا خواهد کرد. امام راهنمای بندگان خداست، هر جا بخوان اشتباه کنن او دخالت میکنه و اونها رو هدایت میکنه، چه بشناسندش چه نشناسندش. امام به داد مظلومان میرسه، اونجایی که باید به شکل موردی کمکشون کنه، از مخمصه نجاتشون بده نجات میده، حالا چه بفهمن که این شخص امامه چه نفهمن، چه حاضر باشه چه غایب باشه. امام در واقع اون قطب عالم امکان و اون محور عالم هستی است. او در واقع نور خدا در زمین هست که و اشرقت الارض به نور ربها، اون نور پروردگار که زمین رو مشرق به نور پروردگار میکنه. اما خلاصش اینه، مرحوم خواجه در تجدید الاعتقادشون همین سوال مطرح شده که البته در برهان لطف که ما میگیم که لطف خدا بی حده و امام لطف خداست، پس باید امامی باشد که لطف خداوند محقق بشه. مخالفین میگن که خب اونی که شما لطف میدونید نیست، متصرف در امور نیست، اونی هم که هست که لطف نمیدونید که حاضری که امام نباشه. پاسخ مرحوم خواجه خیلی زیباست، شون میفرماین که وجوده لطفون و تصرفه آخر و عدمه منا. وجود امام یک لطفه، این که حاضر باشه و متصرف باشه و حکومت رو به دست بگیره لطف دیگریست. حالا این که امام حاضر نیست، متصرف در امور نیست، مشکل چیه؟ علتش چیه؟ ما وظیفه‌مون انجام ندادیم، الان هم وظیفه انجام بدیم امام ظهور میکنن. چرا امام غایب شدن؟ چون مردم وظیفه‌شون انجام ندادن. مطلب بعدی که عرض کنم اینه که اگر بقیه ائمه که حاضر بودن آیا متصرف در امور بودن؟ پدرشون امام عسکری علیه السلام در یک پادگان نظامی تقریبا محاصره بودن و باید هر هفته دو روز میرفتن تو دارالعماره دفتر امضا میکردن، کسانی که تبعید هستن که باید اعلام حضور بکنن، مگر اونها متصرف در امور بودن؟ ولی خب حاضر بودن. چه تعداد مردم از امام عسکری استفاده میکردن؟ بقیه ائمه علیهم السلام از امام حسین چه تعداد انسان استفاده کردن؟ چه تعداد ما حدیث فقهی از امام حسین داریم؟ کمتر از تعداد انگشتان دست. خب از امام زمان علیه السلام احادیث فقهی خیلی بیشتر داریم و سایر احادیث. به هر حال بقیه ائمه علیهم السلام هم به خاطر کوتاهی مردم حضورشون مثل غیبت بود، حاضر بودن ولی مثل غایب بودن. خود امام عسکری و امام هادی علیهم السلام هم گاهی از پشت پرده با مردم صحبت میکردن که مردم عادت کنن به این دوران غیبت. به هر حال غیبت امام تأثیری در اصل امامت امام نداره. بله از برخی از فایده های امام در دوران غیبت ما محرومیم، مثل خورشید که پشت ابر باشه. اگه خورشید نباشه بر زمین حیات نخواهد بود، حرارت نخواهد بود، نور نخواهد بود و اصولا زمین دیگه زمین نخواهد بود، قابل زندگی نخواهد بود. اما خورشید باشه، حالا یک هفته پشت ابر باشه، حیات هست، حرارت هست، نور هست، زندگی هست، در حالی که اگر خورشید نباشه اصلا زندگی
نیست.
اگر امام نباشد حیات نیست، چون او منشأ حیات، او واسطه فیض حیات عالم هست. اگر باشد ولو این که پشت پرده هم باشه، این بساطت پیزش برقرار هست.
استاد در نکاتی که فرمودید در مورد دستگیری انفرادی که حضرات معصومین، حالا حضرت ولی هست که امام غایب هستن، از مؤمنین دارن و از افراد دارن، این انفرادی بودن قیده که فرمودید به صورت مشخص مطلبی مد نظرتونه؟ یعنی به صورت جمعی یا از جریان حق در عالم یا مثلا از یه حکومت حضرت
اون جای خودش بیارد. اون هست، اما یک فردی است مثلا بیابون گیر کرده،
بله،
در حال مرگ، هیچ راهی هم نداره، یه نفر میاد راهنماییش میکنه، مشکل حل میکنه، با اعجاز میرسونش به مقصد، که این موارد انقدر زیاده که بخواد جمع شه چند جلد کتاب میشه. خب اون شخص یا خود امام هست یا کسی که امام فرستاده،
بله،
یا شخصا خود امام اون شخصو از مخمصه نجات میده یا فردی که امام فرستاده. بله گروه ها رو هم مردم بحرین داشتن، شیعیان بحرین داشتن نابود میشدن، امام علیه السلام راه برون رفت از مشکل رو براشون فرستاد و یادشون داد که چطور از اون مشکل خارج بشن.
بله بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد و متشکریم از این شنونده گرامی. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف ما را همراهی بفرمایید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و همچنین شماره پیامک 30553 در اختیار شما شنوندگان عزیز هست. شنونده عزیز با شماره 0902-6107 سوالی را از طریق پیامک برای ما ارسال کردند که با سلام، چرا تمایلم برای خواندن نماز کم است و اغلب صدایی در ذهنم کفر میگوید تو رو خدا نجاتم بدید. در خدمت شما هستیم.
چند کار انجام بده. یک، مرتب درباره اهمیت نماز، ضرورت نماز، آثار نماز، برکات نماز و پیامدها و تبعات ترک نماز، کاهلی نماز، کوتاهی کردن در نماز و چیزی از این قبیل، آیات و روایات و ماجراها و داستانها و سیره اولیاء خدا رو مرتب مطالعه کنن، اینا رو جمع کنن پیششون و دم دستشون باشه، مرتب اینها رو مطالعه بکنن تا انگیزشون نسبت به نماز و اهمیت دادن به نماز چند برابر بشه. اون انگیزه ضعیف شده و این انگیزه تقویت بشه. دو، به این فکرها اهمیت ندن، نگران نشن، نترسن و خیال نکنن که حالا مثلا کافر شدن یا اینکه گناه کردن، حتی گناه هم نکردن. این فکری که به ذهنشون میاد اینا نوشته نمیشه، گناه نیست، بی خیالش باشن. و دو، ذکر بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو زیاد بگن و ذکر لا اله الا الله رو، و روزی یک بار یه نمازی به نیت نماز حدیث نفس، دو رکعت نماز به نیت نماز حدیث نفس مثل نماز صبح بخونن. این نماز رو حتما هر روز بخونن، نیتش هم نماز حدیث نفس باشه، شب یه نماز صبح. مطلب بعد این که مسواک بزنن، ورزش کنن، روزهای مستحبی بگیرن، سرشون رو با سدر بشورن. اگه تونستن مثلا انگور، مثلا انگور سیاه خیلی خوبه، انار خیلی مفید هست که داریم که تا 40 روز وسوسه رو از سینه انسان خارج میکنه. عمده اون دوتاییست بود که اول گفتم، اهمیت ندادن به این وسوسه ها و ذکر. ذکر مهمترینش ذکر لا حول بود و ذکر لا اله الا الله.
استاد، حالا به ذهنشون وقتی میاد این جلوی این افکار رو گرفتن،
همین دیگه، برای همین گفتم دیگه،
یعنی با اذکار و با انصراف
دست و عمل ها، برای همین بود شما اثر.
بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد. شنونده عزیز با شماره 0919 3640 سوال کردن که سلام، من 38 سالمه، توبه کردم، تغییر در راه و رفتار و روش زندگی انجام دادم، ولی من را دیوانه خطاب میکنن، چرا که جدیدن چیزایی میبینم و میشنوم که برای دیگران قابل درک نیست، چه کنم و اینکه آیا من دیوانه ام یا عاقل؟
نه، دیوانه نیستم، ولی همون گفتم، اون دستوری که در سوال قبلی گفتم ایشون هم انجام بدن، مثلا ذکر لاحول رو ایشون هم زیاد بگن و خیلی هم توجه نکنن به این چیزها، اینایی که الان براشون پیش میاد اینها رو خیلی بهش بها ندن و ذکر لاحول رو هم زیاد بگن، دیوانه نیستن.
بله، بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد و این شنونده گرامی. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف، ما را همراهی بفرمایید.
پاسخهای کوتاه.
آقای محمد عظیمی پیام دادن که سلام، چرا پروردگار مانع از قدرت کفاری مثل اسرائیل نمیشه و چرا مانع از به وجود اومدنش نمیشه که مسلمان آزار نبینن؟
اگه خدا بخواد این طرح شما را اجرا بکنه، باید اختیار از انسانها بگیره، و اگر اختیار از انسانها بگیره دیگه انسان رو باید حذف کنه. اگه انسان رو حذف کرد دیگه عالم پایده نداره، دیگه زمین آسمان برای چی؟ بنابراین معنی اختیار اینه که اگه خاص اسرائیل بشه و اگر خاص فلسطین بشه، اگه خاص امام حسین بشه و اگر خاص شمر بشه، اختیار معناش همینه دیگه. اگر بگیم که نه دیگه شمری خدا نذاره به وجود بیاد، آمریکایی خدا نذاره به وجود بیاد، معنیش اینه که اختیاری وجود نداشته باشه، معنیش اینه که دیگه اسلامی هم نباشه، انسانی هم نباشه، و این طرح شما مساوی است با نابود کردن کل جهان هستی.
از استاد سوال داشتم که از موقع خلقت انسان چند هزار سال شده، از من شنیدم 7000 سال شده، آیا این حقیقت داره یا نه؟ و سوال دوم هم این هست که از موقع خلقت انسان گفتن 124000 پیامبر اومدن، حالا این 124000 پیامبر تو این 7000 سال اومدن یا نه؟ خیلی ممنون.
بر حسب اون چی که در منابع ما اومده، در تورات هم اومده، اون 7000 سال که در تورات اومده الان هم خب 4-5000 سال گذشته از اون تاریخ، بنابراین حدود بین 10-12000 سال از زمان حبوط آدم بر زمین تا الان گذشته. حدود 12,000 سال، حالا مثلا کمی کمتر یا کمی بیشتر، بین 10 تا 12,000 سال تاریخی است که گفته شده. نکته در باره پاسخ سوال دوم عرض کنم که بله، این 133,000 پیامبر در همین فاصله بودن، یعنی از حضرت آدم که خودش پیغمبر بود تا حضرت خاتم رسول خدا پیامبر اسلام، تو این فاصله 133,000 پیامبر اومدند و در بین مردم رو ارشاد کردن. اما باید توجه داشته باشید که منظور نیست که پیامبران بخوام به ترتیب اومده باشن. مثلا بیم یه پیامبر اومده تموم شده، پیامبر بعدی اومده، الی آخر که بعد بیم خب 124,000 تا کجا و 12,000 تا کجا. پاسخ اینه که گاهی در یک زمان ده ها پیامبر بودن. مثلا شما ببینید در زمان حضرت ابراهیم، خود حضرت ابراهیم پیغمبر بود، فرزندش اسحاق پیغمبر بود، فرزندش اسماعیل پیغمبر بود، لوط که برادرزاده حضرت ابراهیم بود پیغمبر بود، و همینطور اینا هم با هم بودن. در زمان حضرت عیسی خب زکریا، خود حضرت یحیی که پسر خاله حضرت مریم میشه، و از دیگه در روایت داریم که در یک بین طلوعین بنی اسرائیل 70 پیامبر رو به شهادت رسوندن، سر بریدن، بعدم رفتن سر کارشون. یعنی در یک ساعت 70 پیامبر رو شهید کردن و بعد هم رفتن سر کارشون، گویا اصلا اتفاقی نیفتاده. پس باید در یک زمان 70 پیغمبر بودن که بخوان اینها اینا رو کشته باشن. این سوال از اینجا نشأت گرفت، خیال کردن که پیامبرا بناست پشت سر هم بیان، میان خواهی بخوان هر کدامشون 10 سالم که مثلا پیامبری کرده باشن، پس 144,000 ضرب در 10 کنی یه رقم خیلی زیاد میشه، در حالی که شما میگید که از اون زمان تا حالا 12,000 سال بیشتر نگذشت. پاسخ اینه که نه، اینا ممکن در یک زمان ده ها بلکه صد ها پیامبر بودن. بعضی از پیامبران حوزه نبوتشون مثلا مرزه خانواده خودشون بوده، نه اینکه همه پیامبران پیامبر جهانی باشن. و بله، پیامبران مرسل خب حوزه نبوتشون بیشتر بود که اونا 313 نفر بودن. پیامبران صاحب شریعت، پیامبران اولوالعزم بودن که شریعت نو داشتن و کتاب آسمانی چیزی از این قبیل. البته پیامبران اولوالعزم کتاب داشتن حتما، ولی هر پیامبری کتاب داشته باشه اولوالعزم نیست. مثلا حضرت داوود کتاب داشته ولی اولوالعزم نیست. به هر حال این اشکالی نداره، چون اینها با هم بودن، گاهی چندین پیامبر در یک زمان مبعوث می‌شدن.
913-90-70 پیام دادن که سلام، وقتی میگید که در عالم برزخ همه چی شدت پیدا میکنه یعنی چی؟
شما اگر دنیا رو مقایسه کنید با رحم مادر جنین، خب جنین هم غذا میخوره از طریق بند ناف مثلا، پس کن همون خون غذا رو تغذیه میکنه، و غذای اون جنین با غذای انسان در دنیا چقدر فرق میکنه، چه وسعتی پیدا میکنه. اونجا همون زندگی میکنه، منتها تنفس نداره، حرکت نداره، زاد و ولد نداره، الاخ. وقتی به دنیا میاد حیاتش در دنیا با حیاتش در رحم مادر چقدر شدت پیدا میکنه، چقدر بزرگتر میشه، چقدر وسعت پیدا میکنه. همطور بقیه ابعادش. دنیا هم نسبت به برزخ اینجوریه، یعنی در واقع دنیا همش با همه طول عرضش به منزله رحم برزخه. وقتی انسان از دنیا میره وارد برزخ که میشه، مثل این مونه که جنین به دنیا میاد و حیاتش حیات بسیار عظیمتر و معنادارتر و پر اثرتر خواهد شد. ببین میگن شدت وجوده. البته حالا این بحثی بحث فلسفی هم هست که چون عالم برزخ و عالم مثال علت عالم ناسوت و عالم طبیعته، که حالا اون بحث من دیگه وارد نمیشم، همین مثالی که زدم مطلب رو روشن میکنه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخ‌های کوتاه را با هم شنیدیم که جناب استاد به طور مجزا تشریف میارن و به تعدادی دیگر از سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ میدن. راه‌های ارتباطی برنامه ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و نیز شماره پیامک 30553. سوال دیگه ای آماده استش، با هم دیگه میشنویم.
سوال من اینه که زمانی که شیطان امر خدا رو اجرا نکرده از بهشت رانده شد، چطوری دوباره به بهشت اومده و حضرت حوا رو گول زده؟
بسیار ممنون از شما شنونده گرامی. آیا شیطان دوباره به بهش برگشته جناب؟
چند نکته رو حذف می‌کنم. اول اینکه